به نستعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان قدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مسير جميع الأمور. نهج البلاغة خطبه 185. فذي الهدوسات التي مرت جمع لما سوى ذي الأمر والخلق تقع کلیتن جزئیتن جزئن و کل و کان حفظ و کل نوعین بالمسول کما قال سید الاولیاء علی علیه السلام کمال الاخلاص نفی الصفات ان. و هذا الاصطلاح اخذتها من الكلام الالهی ان هي حدوث اسمی. چنانچه عرض شد یه حرف عرفانی هستش و اون عبارت هست از تقدم وجود غیر محدود بر وجود محدود، و حدوث اسمی عبارت است از مسبوقیت وجود محدود به وجود غیر محدود، وجود رابط به وجود مستقل، و مسبوقیت وجود ممکن به وجود واجب تبارک و تعالی، یا اینکه مسبوقیت اسماء و صفات و لوازم اسماء و صفات به مقام احدیت و مقام غیب الغیوب. لکن فرمایش مرحوم حاجی چنانچه عرض کردیم اشکالاتی برش وارده، برای که حدوث و قدم و خلاصه فرمایش ایشونم این میشه که وجودات که مربوط به حق تبارک و تعالی است، ملک او هست، مال او هست، فیض او هست، ماهیات هم که هیچ نیستن، بنابراین موضوعی برای حدوث باقی نمیمونه. و چنانچه مرحوم آقای آملی اعلی الله مقام در حاشیه این کتاب فرمودن و ملاحظه فرمودید، با این فرمایش مرحوم حاجی که با آیه شریفه این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، میخوان بفرمایند که ماهیات هیچ نیستن، جزی اسمایی که ما نامگذاری کردیم چیزی نیست. و با فرمایش علی علیه السلام که میفرماید بینونت و صفت لا بینونت و ازله یا ازله، اینم میخوان بفرمایند که این وجودات مال حق تبارک و تعالی است و فیض او هست و ملک او هستش. و با این تعبیر موضوعی برای حدوث باقی نمیمونه که ما بگیم حادث چی ما میخوایم بگیم حادثه، ماهیات که هیچ بر هیچ، امور اعتباری، وجودات هم که فیض حق هستش و الانم که به ممکنات اعطا شده از مملکت حق، از حکومت حق تبارک و تعالی و از قلمرو احاطه قیومیت حق و معیت قیومیه حق بیرون نرفته. بنابراین فرمایش ایشان اینجوری میشه که حدوث اسمی اصلا نفی موضوع میکنه، چیزی نیست تا این که بگیم حادثه یا این که حادث نیست. حالا در صورتی که بگیم ماهیات، درست است که ماهیات امور اعتباری است، اما از حدود وجودات انتظام میشن اعیان ثابته ماهیات. البته اعیان ثابته این عنوان که عالمون ازلا معلوم، ماهیات هم به عنوان این که از حدود اشیاء انتظام میشن، اینها به تبع وجودات یعنی و تحقق دارن. و اگر هم اینجوری بگیم بحث بر سر حدوث و قدمه و حدوث و قدم از صفات وجوداته نه از صفات ماهیات. یکی هم این که ماهیت الماهیت و لیست من حیثهیه اللهیه، لا موجودته ولا معدومته ولا قدیمته ولا حادثته ولا هیچی غیر از خودش. حالا این فرمایشی فرمودن، اما حالا تا چه اندازه جا داشته که این را در اینجا بفرمایند، ما حالا اشکالی نخواستیم به فرمایش ایشون بکنیم، لکن این حدوث اسمی شاید بر بگرده به همون حدوث ذاتی. عرض میکنم که حالا ما همین را میخواییم بخونیم و این را عرض میکنم که توضیحش را عرض بکنیم که عبارتش هم دیروز خونده. یک قسمت هم که میفرمایند بله این ماهیات یا این وجودات، اینها این ماهیات نبودن، این موجودات نبودن، حق تبارک و تعالی اینها را ایجاد فرمود، خلقت فرمود. باز در قیامت کبرا، در تامت الکبرا، هنگامی که حق تبارک و تعالی به اسم القهار متجلی بشه، باز اینا همه فنا پیدا میکنن. همون نفخ سوری که گفته میشه، نفخ سور که شد، فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه صعق پیدا میکنن و همه منمهی میشن و الا الی الله تسیر الامور. اینجوری هست. این قسمت دوم دیگه ربطی به حدوث و این چیا نداره. بعدش می‌فرمایند این حدوث‌هایی که ما گفتیم، این مجموع این حدوث‌ها برای مجموع ما سوی الله ثابت. در اینجا دقت بفرمایید، ولو تکرار هم باشه یه مقداری، هیچ کس عالم را، هیچ کس نیستش که قائل به حدوث عالم نباشه، خواه حکیم باشه، عارف باشه، متکلم باشه، مشائی باشه، اشراقی باشه، همه عالم را حادث میدونه. و هیچ کس نیست که یه نحو حدوث برای عالم قائل نباشه. حالا حدوث ها گوناگونه و نه تنها یه جور حدوث برای عالم ثابته، برای بعض از قسمت های عالم اصلا پنج حدوث ثابته، برای بعضی سه تا حدوث ثابته. پس غیر از حق تبارک و تعالی قدیم به ذات که مسبوق به هیچ عدمی نباشه، قدیم به ذات، قدیم خداوند متعال قدیمه، یعنی چه؟ یعنی مسبوق به هیچ عدمی نیست، نه عدم ذاتی که امکان باشه و لیسیت محضه باشه، لیسیت ذاتیه باشه، مسبوق به این که نیست، در حالتی که ممکنات مسبوق به لیسیت ذاتیه هستن. چون امکان به ذات ثابته برای ممکنات، وجود بالغیر براشون ثابته، هر ما به ذاتی مقدم است به یک نحو تقدم بر ما بالغیر. پس حق تبارک و تعالی قدیم است به قدم ذاتی، یعنی وجودش مسبوق به امکان نیست، مسبوق به لا اقتضاء ذاتی نیست، مسبوق به لا ضرورت نیست، مسبوق به امکان نیست، مسبوق به عدم مجامع نیست، هرچه اسمش بگذاریم. در حالتی که تمام ممکنات اعم از مجردات و مادیات و حتی خود زمان با زمانیات، همه اینها مسبوق به عدم مجامع هست، یعنی همه اینها حادثن به حدوث ذاتی. سپاس خدای را که داغ حدوث بر چهره جوهر و عارض عرض نهاد، حق تبارک و تعالی. البته داغ حدوث بر چهره جوهر، بر عارض عرض پیداست. مارک حدوث به تمام ممکنات خورده و این کسی در شکی نداره هیچ. پس حدوث ذاتی که مسبوقیت وجود به لیسیت محض باشه، برای تمام ممکنات، هم زمان هم زمانیات، هم مجردات و هم مادیات، برای تمام اینها ساز، هیچ کس نگفته.
یا منا بعد هم سرمشه سبزوار حاجی سرزنان که حدودی اسم قائل شد
بله، نه ایشان، نه ایشان میخوان بفرماین حدوث اسمی از اثبات خودش نفی خودش لازم میاد، حدوث اسمی نه هیچ حدوثی. ایشون میخوان بفرماین که فرمایش مرحوم حاجی در حدوث اسمی اینه که از بیان حدوث اسمی نفی حدوث اسمی در میاد، نه سایر حدوثات، اونه که سر جای خودش. مگر مرحوم حاجی میتونه حدوث ذاتی رو از چهره جوهر و عارض عرض برداره؟ ذاتیه، حدوث ذاتیه، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. عرض میکنم این یه مطلب، نه من حرف عرفانی فرمودم، جاش اینجا نیست، محیط عرفان باید این حرف رو زد، نه اینجا. عرض میکنم که یه مطلب، مطلب دیگر، پس قدیم به ذات جز حق تبارک و تعالی هیچ موجودی نیست، به گفته همه حکیم و متکلم و مشائی و عارف و اشراقی و معتزلی و اشعری و هر چه حساب بکنیم. یه مطلب، پس حدوث ذاتی سراسره صحنه ممکنات را فرا گرفته و هیچ ممکنی از جاذبه مغناطیسی نمیدونم حوزه امکان ذاتی نمیتونه فرار بکنه. یه مطلب، بنده کجا اجماع عرض کردم؟ بنده دارم اینجور عرض میکنم، یک کسی پیدا بفرما، جناب عالی یک کسی پیدا بفرمایید که بگه ممکن الوجود وجودش مسبوق به لیسیت ذاتی، یعنی هیچ کم شرفی ما پیدا نکردیم. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست، اگر اینجوری باشه. عرض میکنم یه مطلب، مطلب دیگر حدوث زمانیه. عرض میکنم که اما حدوث زمانی، حدوث زمانی در اینجا معرکه آراء و اختلاف در همینجا، لا شک در این معنا که حکیم و متکلم زمانیات را، یعنی اجسام و جسمانیات که بهشون زمانی میگن و در افق زمان هستن، اینها را حادث میدونن به حدوث زمانی، مگر بعض از مثلا که نسبت به بعض از فلاسفه داده شده. اما خود زمان یه مسبوق به زمان نیست، اما موجودات مجرده، متکلمین که منکر مجردات هستن، وقتی میگیم متکلمین، ذهن به خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، فیاض لاهیجی، شیخ طوسی، سید مرتضی قدست اسرارهم متوجه نشه، متکلمین که گفته میشه مقصود اشاعره و معتزله هستن، نه این بزرگوارها که مقامشون از حکیم و همه بالاتر بوده. اینها قالب موجودات مجرده که نیستن، اونها را هم اجسام لطیفه میدونن. وقتی اینجوری شد یه مادی و مجردی نداریم، یه همش مادی. این عالم ماده، این عالم ماده که عالم خلق بهش گفته میشه، عالم شهادت بهش گفته میشه، عرض میکنم که به بعض از فلاسفه نسبت دادن که قدیمه، و اما متکلمین همه متفقن بر این که حادثه، البته قدیمه به قدم زمانی. اونی که نسبت دادن به بعض از حکما اینه که عالم ماده قدیم است به قدم زمانی، نه به قدم ذاتی. حادث است به حدوث ذاتی و قدیم است به قدم زمانی. عرض میکنم که لکن متکلمین معتقدند بر این که عالم ماده حادث است به حدوث زمانی، اما خود زمان یه حادثه به حدوث زمانی نیست. و اما کیفیت حدوث زمانی عالم اون جوری که متکلمین میگن و اون جوری که صدرالمتألهین میگه در کیفیتش و نحوه استدلال فرق میکنه. متکلمین میگن که عالم حادثه، عالم متغیره و هر متغیری حادثه، پس عالم حادثه، اما تغییر و حرکت را در عوارض عالم میگیرن. تغییر در کم عالم هست و در کیف عالم هست و در وضع عالم هست و در عین، در این چهار مقوله که از عوارض عالم هستش و تغییر در این هاست. لذا العالم و متغیر و کل و متغیر این حادث فالعالم و حادث، استدلال میکنن بر حدوث زمانی عالم. و اما اگر ما دقت بکنیم باید از حرکت جوهری بهره برداری بشه تا حدوث تنها اختصاص به عوارض عالم پیدا نکنه. تغییر که دنبالش هم حدوثه اختصاص به عوارض پیدا نکنه. ما اگر بتونیم تغییر و حرکت و ناآرامی و حدوث را بکشونیم به حریم ذات اجسام، در حریم ذات اجسام راه بدیم، اون وقت عالم ماده میشه یک پارچه حرکت و ناآرامی و میشه در حقیقت یک پارچه حدوث، میشه یک پارچه حدوث. ملا صدرا از اثبات حرکت در جوهر نتایجی گرفته، یکی معاد جسمانی، یکی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه، یکی تجرد خیال اگر بنده حالا اشتباه نکنم، یکی ربط حادث به قدیم، یکی هم حدوث زمانی برای عالم ماده. اینا از ثمرات و نتایج حرکت در جوهر هستش که ایشان بیانش می فرماین. پس عالم ماده به گفته متکلمین حادث است به حدوث زمانی، به گفته حکما هم حادث است به حدوث زمانی، اما نحوه استدلال ملا صدرا با نحوه استدلال متکلمین با هم خیلی فرق داره. یعنی استدلال صدرالمتألهین خیلی عمیق هستش و وقتی حرکت در جوهر ثابت شد دیگه ما در عالم ماده شیء ثابتی نداریم. موجودات عالم ماده میشن سیال و هر موجود سیالی در هر حدی از حدود وجودش که ما در نظر بگیریم مسبوق به عدم زمانیه، بلکه محفوف به دو تا عدم، عدم سابق و عدم لاحق. فتلخص بر این که عالم ماده که آسمانها باشه، افلاک باشه، یعنی اجسام اثیری فلکی باشه، از فلک الافلاک گرفته، و موجودات زمینی، جواهرش، اعراضش، موادش، صورش، نفوس، طبایع، صورت جسمیه، صورت نوعیه، همش عالم ماده از فلکی و عنصریش، اینها پنج حدوث دارن. یه حدوث حالا حادثن به پنج حدوث. اول حدوث ذاتی، برای که وجودشون مسبوق است به لیسیت ذاتیه که امکان بشه. دوم حدوث زمانی، به اون روشی که حالا بیانش میاد در همین صفحه بعدی، فردا اگر حیاتی باقی بمونه بیانش میاد که چجوری عالم ماده مست حادث است به حدوث زمانی، چطوریه. عرض میکنم که خود زمان و زمانیات اینها، حالا در زمان البته هر چه هست اینا همه مسبوق به عدمن، زمانیات مسبوقن به عدم زمان، پس حدوث زمانی هم دارن، حدوث سرمدی هم دارن. برای که موجودات مادیه وجودشون مسبوق است به عدم در عالم سرمد، خدا که نیستن، این سه تا حدوث. حدوث دهری هم دارن، برای که موجودات مادیه وجودشون مسبوق است به عدم در عالم مجردات، این چهار تا حدوث. و حدوث اسمی مرحوم حاجی هم اگر بر نگرده به حدوث ذاتی و برای خودش یه نحوه حدوثی باشه، این حدوث هم دارن. بنابراین تمام عالم ماده، اعم از آسمان و زمین، حرکت افلاک، تمام موجودات، اینها عالم ماده حادث است به پنج حدوث، یعنی داغ پنج تا حدوث به چهره عالم طبیعت خورده. نه قدیم است به قدم زمانی، نه قدیم است به قدم ذاتی، نه قدیم است به قدم سرمدی، نه قدیم است به قدم دهری، و نه قدیم است به قدم اسمی. اون چه ایشون اینجا می فرماین، اون چه حکماء شیعه، اون چه حکماء اسلام در قلمرو تشیع که اسلام ناب هستش، پنج حدوث برای عالم ماده و افلاک و ارزین و حالا منظومه ها، کره زمین، کراتی که در منظومه شمسی هست، منظومه های شمسی که در کهکشانه، کهکشان هایی که در صحابی هستش، صحابی هایی که در فضا هستش، خود فضا، همه پنج حدوث دارن. عرض میکنم اما موجودات مجرده و زمان، خود زمان، اما موجودات مجرده به گفته این آقایون حدوث ذاتی دارن، حدوث سرمدی هم دارن، حدوث اسمی هم دارن، اما دیه حدوث زمانی موجودات مجرده ندارن به گفته این آقایون. ما داریم نقل قول این آقایون میکنیم. اعتقاد ما طبق معتقدات کشاف حقائق، غواص بهار رموز و دقائق، الذی کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، حضرت صادق علیه السلام هستش، چنانچه بنده در وصیت نامم هم نوشتم، عرض میکنم اینه. و هرچه از کتاب و اطراف، چون در براهین هم اونجوری که کتاب و اطراف تضمین شده که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حتی کشف و شهودهای عرفانی هم اگر با هم اختلاف پیدا بکنن، باید مراجعه به کتاب و اطراف کرد و حل اختلافات باید اونجا بشه. و ما شاید کرارن عرض کردیم که عقل که اسای استدلالیان و اهل معقول و فلاسفه باشه، و عشق و کشف و شهود که وسیله معرفت و شناخت عرفا باشه، مانند دو تا طفل نابالغ هستن که باید قیم اونها وحی و کتاب و اطرت باشه. عرض میکنم که حالا ایشون میفرماین این حدوث هایی که ما گفتیم، مجموع این حدوث ها برای مجموع عالم ثابته، نه برای جمیعش. برای که برای یکیش یک قسمتش که عالم خلق باشه همه این حدوثات ثابته، اما برای یک قسمتش مثل زمان یا موجودات مجرده سه تای از اینها ثابته، بقیه ثابت نیست. حالا میخوایم امروز یه صفحه انشاءالله عبارت بکنیم. کما قال سید الاولیاء علی علیه السلام، این صفحه منور است به نام علی علیه السلام، که ابن سینا تعبیری داره راجع به علی که علی علیه السلام در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کل معقول بین المحسوس، دیگران مثل محسوسات بودن اما علی علیه السلام مثل معقول. حالا چقدر معقول بالاتر از محسوسه؟ برای که بین محسوس و معقول متوهمات و متخیلات هم هستن و مراتب ادراکی انسان اول محسوسات، بعدش متخیلات، بعدش متوهمات، بعدش معقولات. معقول کلی هستش، زمان و مکان نمیشناسه. و علی علیه السلام ابن سینا تعبیر میکنه که در بین اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کل معقول بین المحسوس. پس تا جایی که معقول هستش انسان دنبال محسوس نباید بره، پس در سقیفه را باید بست. عرض میکنم که کما قال سید الاولیاء علی علیه السلام کمال الاخلاص نفی صفات ان، کمال اخلاص نفی صفات از حق تبارک و تعالی است، بجوری که مرحوم حاجی میخوان استفاده بکنن. یعنی کمال اخلاص اینه که انسان، حالا به تعبیر عرفانی، فناء در مقام واحدیت پیدا کرد بی این هم قناعت نکنه، چون فناء در مقام واحدیت بهش مرتبه خفی میگن که ششمین مرتبه از مراتب هفتگانه سیر و سلوک انسانی است، بی این قناعت نکنه و از این هم بالاتر بره و فناء در مقام احدیت که تعین اول هستش پیدا بکنه که براش مقام اخفا پیدا بشه، توحید افعال، توحید صفات و توحید ذات. کمال اخلاص نفی صفات است از حق، یعنی انسان به فناء در مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات هستش و اعیان ثابت که از لوازم اسماء و صفاتن، بی این قناعت نکنه، توحید ذاتی هم پیدا بکنه و فناء در مقام واحدیت پیدا بکنه. فنا هم نه خدا شدن ها، اینجوری نیستش. عرض میکنم که همین اندازه انسان به جایی برسه که معنی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی براش مکشوف بشه، مشهود بشه، متخلق به این معنا بشه، بلکه متحقق به این معنا بشه که او فقیره و خدا غنی هستش. ممکن واجب نمیشه، واجبم ممکن نمیشه. و هذا الاصطلاح اخذتها من الكلام الالهی، میفرمایم این اصطلاح حدوث اسمی که من اسم ماهیات را فقط اسما گذاشتم که اینا جز اسمی بیشتر نیستن، و این اصطلاح را من اخذ کردم این اصطلاح را از کلام الهی، آیه 23 از سوره النجم، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. ضمیر هی برمیگرده به بت‌ها که لات و عزا و منات باشه. مرحوم حاجی توسعه میدن این ضمیر را، میگن میفرمایند بله این ماهیات هم که مثل بت‌هایی هست، اینایی که ما خیال میکنیم در مقابل حق تبارک و تعالی هست، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن، و تو وجود مطلق و هستی ما عدم هاییم، هستی ها نما. اینها اگر انسان و آسمان و زمین و اینها را در مقابل وجود حق، وجود مستقل قرار بده، مشرکه، اینها بت هستن. اینجوری ان هیه حالا معنی آیه شریفه اینه که نیستند این بت‌ها و این اصنام مگر اسمهایی که نامگذاری کرده اید شما این اسمها را. ضمیر سمیتوها برمیگرده به اسما، تسمیه اسم همون نامگذاریه، چنانچه در تفسیر المیزان هستش. نیستند این بت‌ها مگر نامهایی که نامگذاری کردید و جعل کردید شما این نامها را، شما و پدرانتون. ما انزل الله بها من سلطان، و یه برهانی خداوند متعال نازل نفرموده، یه برهانی و حجتی که شما بتونید عبادت اوثان را به وسیله اون برهان تثبیت بکنید و اثبات بکنید. ما انزل الله بها من اصنام، یه سلطانی، یه برهانی، یا این ما انزل الله بها من سلطان، یعنی برهانی ندارید، خدا نازل نفرموده برهان و حجتی بر مطلب شما. اما ایشون استفاده اینطور میفرمایند: نیستند این ماهیات مگر یک نامهایی که نامگذاری کرده اید شما اینها را، شما و پدران شما. ما انزل الله بها من سلطان، میخوان استفاده بکنن که بله این ماهیات اعتباری هم هستند، هیچ سلطانی سلطنتی در این ماهیات نیستش و اینا امور اعتباری هستن. این حالا از اینجا میخوان بفرمان که ماهیات که هیچ نیستن. حالا ومن کلام امیر المؤمنین، از اینجا میخوان ثابت بکنن که وجودات ملک حق هستش، پس بنابراین ده موضوعی برای حدوث اسمی باقی نمیمونه، اینجوری که ایشون مش فرمودن. و از کلام امیر المؤمنین و سید الموحدین علی علیه السلام هستش که فرموده است: توحیده و تمییزه ان خلقه، توحید حق تبارک و تعالی به اینه که ما تمییز کنیم حق تبارک و تعالی را از خلق، خدا را خلق ندونیم، خلق را خدا ندونیم. لا شک در این معنا که خالق خلق نیست، خلق خالق نیست. بعد می‌فرماید: و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله. اما حکم تمییز بینونت ازلی نیستش که خداوند یه در و دستگاه وجودی داشته باشه، ممکنات هم یه در و دستگاه وجودی داشته باشن برای خودشون، چیزی که هست یه رابطه خالقیت و مخلوقیتی هم بین اینا برقرار باشه، مثل روابط خارجی که بین دو تا کشور برقرار میشه. نه اینجوری نیست، اینطور نیست. بینونت ازلی در کار نیست، بلکه بینونت صفتی هست. او غیر محدوده، اینا محدوده، او وجودش به ذاته، اینا وجودشون بالغیر. او مسبوق به عدم نیست، اینها مسبوق به عدم هستن. اون مسبوق به علت و غیر نیست، اینها مسبوق به غیر و علت هستن. اینجوریه: بان من الاشیا بالقهر لها والقدرت علیها، و بانت الاشیا من بالخضوع له والخشوع الیه. کتاب سیری در نهج البلاغه استاد شهید شیعه در عرفان در فلسفه های دقیق ذکر شده، در اونجا قسمتیش متذکر شده. یه مطالبی در نهج البلاغه دیده میشه که فکر هیچ حکیمی بهش نمیرسه، خیلی عالی، خیلی والا هست. خیلی توحید حق تمییز حق هست از خلقش، لکن حکم تمییز بینونت صفت هستش، نه بینونت ازلت. موجودات موجودات حتی تصور مفهوماتشون بله، و اما اصلا وجودات امکانی که وجود رابط باشه بدون وجود مستقل هیچ قوامی نداره اصلا به طور کلی. پس ما نمیتونیم بینونت ازلی قائل بشیم. اینا که آقا میگن چرا اگر کسی تربت سید شهدا علیه السلام را بوسید یا ذریح مطهر ائمه علیه السلام را بوسید میگن مشرک شده، ایشون اول قدم شرک رو برداشتن. چرا؟ برای که برای ممکناتی وجود مستقل منحازی از حق قائلن، میگن بله توجه به امام رضا علیه السلام توجه به غیر خداست. مگر امام رضا علیه السلام در مقابل حق تبارک و تعالی یه طبل استقلالی زده؟ اولا که حب محبوب خدا حب خداست، محبت به او محبت به خداست. و اینها مرحوم آقای مطهری قدس سره در یه جای عدل الهی اشاره فرمودن، همینا همین ابن تیمیه مجسم که خودش قالب تجسم بوده و اول کتابی که نوشته در تحریم زیارت پیغمبر نوشته، در جامع السعاده مرحوم نراقی اول یه روایتی هست که میفرماید که قبور شما را مثلا راجب پیغمبر صلوات الله علیه و علی علیه السلام میفرماید و یه توفاله هایی میان که مردم را از زیارت شما باز میدارن، تعبیر به توفاله شده، یه توفاله هایی که بعد بیرونشون ریخت، اینا میان شما را از زیارت مردم را از زیارت شما باز میدارن. اونجا روایت خیلی عجیبی هستش. عرض میکنم که نه، ممکنات در مقابل حق تبارک و تعالی استقلال نداره. شرک اگر کسی ممکن را مستقل بدونه، بگه بله این عالم یه ذاتی برای خودش داشته، بعدا خداوند هم مثل ده تومن پول به کسی میدن اومد یه وجودی هم بهش داده. لذا ملازمی فرمود که معتزله قالب ثابتات ازلیه هستن، میگن ثابتات ازلیه خودشون بودن، خداوند هم آمده یه جامعه وجودی هم به اینا پوشیده. مثلا آیا اینجوره یا حق تبارک و تعالی معتل وجوده و همه چیزیت ممکن را حق اعطا کرده و الانم بخشش او هست؟ و اگر این حرفایی که اینا میزنیم جل الله میزنن کسی قائل بشه، جل الله ما فی السماوات و ما فی الارض درست نمیشه. جل الله ما فی السماوات و ما فی الارض معناش که نی که تو محضر رفتن سندی نوشتن و امضا کردن، این ملک اعتباری که نیستش، ملک حقیقیه. پس بنابراین روی این حساب و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله به معنی جدائی، بله، کما قلنا تباین وصفی نه تباین ازلی اسر روایت شده است از کسی که نسبت به عقل، نسبتش به عقل بشری مانند پدر ما آدم ابوالبشر هست به بشر. علی علیه السلام ابوالعقول هستش. چطور آدم ابوالبشر هستش؟ علی علیه السلام ابوالعقول هستش. مرحوم کمپانی اعلی الله مقامه در انوار القدسیه در وصف رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ابوالعقول و نفوس و البشر و قوت القوا و صورت الصور هو تجل تام و المجل الاتم و مالک الحدوث سلطان القدم. و علی علیه السلام هم که بر حسب آیه و انفسنا و انفسکم نفس رسول الله صلی الله علیه و آله هستش، پس ابوالعقوله، همون نسبتی که آدم ابوالبشر به اجساد و اشباه و اجسام ماها داره، همون نسبت علی علیه السلام به عقول تمام فلاسفه و عرفا و همه دانشمندان داره. تباین وصفی نه تباین ازلی روایت شده است از صاحب ولایت الهیه، البته ولایت غیریه که حق تبارک و تعالی بهش عطا کرده، روایت شده است از کسی که برای عقل انسان، برای جنس عقل بشر مانند پدر ما آدم ابوالبشر است نسبت به بشر. یعنی روایت شده است از کسی که عقل او در تأصل و کلیت، کلیت عرفانی مقصوده، از کسی که عقل او در اصالت و در کلیت و توسعه و گسترش نسبت به عقول در فرعیت و جزئیت، عقل ابن سینا، عقل فارابی، عقل ملا صدرا، عقل ارسطو، عقل افلاطون، عقل برتراند راسل، اینشتین، هگل، کانت، امثال اینها، دکارت، همشون، اونها نسبت به عقل علی علیه السلام فرعیت و جزئیت داره و عقل او نسبت به تمام این عقول اصالت و کلیت داره. که بله اگر اونجور شد که اونا عقلی ندارن دیگه،
واقعا هم اینجوریه جور که میفرمود. اونا اگر یه اختراعی هم میکنن میخوان به سرد درسونن پولشو بگیرن.
کعبینا آدم،
ما مثلا وقتی سوار یه ماشینی شدیم باید سوار ماشین بیان با شما سوار علام بشه، چون شما با علوم و اینا مخالف هستید. مثلا یه وقتی هم بوده که آخونده رو سوار ماشین نمی کردن.
کعبینا آدم به نسبت الال اجساد البشریه، نسبت علی علیه السلام به عقول بشر مانند نسبت آدم علیه السلام هست به اجساد بشریه. فهوه، پس علی صلوات الله علیه ابل اقول و الارواه، چنانچه آدم ابل اجساد و الاشباه. و نعم ماقیل، این شعر البته ابن فارز در شأن رسول الله صلی الله علیه و آله گفته، اما به مفاد آیه و انفسنا و انفسکم در شأن علی هم روا هستش. و انی و ان کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنا شاهدون به عبوتی، مثل این که از زبان رسول الله میگه که من اگر چه به صورت فرزند آدم هستم، اما در وجود من فلی فیه، لکن برای من در این وجود من یک معنایی هست که شاهد به ابوت من هست، که اون نسبت به آدم کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین. از نظر رتبه ظاهرن اون شا ظاهرن، بله حالا شعرش یادم رفت، فلحق و قد کان ولا کون لشی، پس حق تبارک و تعالی بود و هیچ وجودی با او نبود. و همچنین در قیامت کبرا هم حق تبارک و تعالی خواهد بود و در نفخ صور هیچ وجودی نخواهد بود. بعدا دوباره خداوند متعال ممکن است اینها را ایجاد می فرمایه برای بهشت و برای جهنم و امثال اینها. این فلحق و قد کان ایالا مربوط به حدوث نیست، ایالا بیان این معناست که همینطوری که موجودات نبودن و وجود پیدا کردن، در قیامت کبرا در نفخ صور هم فانی می شن. بقا برای حق هستش، کلو شیء هالکون الا وجهه. فالحق قد کان، حق تبارک و تعالی موجود است، ولا کون لشیء، و وجودی در سقع ربوبی برای دیگران نیست، وجودی برای دیگران نبود. کما سیط والکل بالقاهره تی، چنانچه منتوی خواهند شد، در هم پیچیده خواهد شد کل موجودات امکانی. اشاره به همونه که یوم یتو السماء کطی سجل للکتب، اقتباس از اون آیه شریفه هستش. چنانچه زود است که در قیامت کبرا یتو الکل، متوی میشه کل وجودات عالم، مزمحل میشه، در هم پیچیده میشه، نابود میشه. بالقاهر یعنی به وسیله تجلی حق به اسم القاهر، تیین البته بوده، یه نحوه تی مخصوصی، یه نحوه فناء مخصوصی. حالا تی خونده شده البته روی لغتی چیزی هست، ولی تیین هستش. حالا این جمله برای چه هست؟ ایشون می فرماین تقریرون و تثبیتون للمقام، این یه ربط به حدوث اسمی نداره، این تقریر و تثبیتیست برای مطلب که موجودات همین طوری که قبلا نبودن بعد وجود پیدا کردن، بعدن هم دوباره فانی خواهند شد و بقا مال حق تبارک و تعالی. و اشارتون الى ان البدایت و النهایت واحدون، و اشاره به این که آغاز و انجام یکی هستش، همین طوری که وجود از حق تبارک و تعالی شروع کرده افاضه شده، همچنین منتهی به حق تبارک و تعالی میشه، فانی میشه. یعنی انسان میفهمه که وجود حقیقی مال اونه و این وجودات همه پرتو و فیض او هستش. همون معنی انا لله و انا الیه راجعون، بدایت و نهایتی که انا الی ربک المنتهى، انا الی ربک الرجعا. و الی ان تیه، باز اشاره به یه مطلب عرفانی است که فناء موجودات با تجلی حق هست، به اسم قاهر، به اسم قهار و امثال اینها، چنانچه ایجاد موجودات هم به تجلی حق تبارک و تعالی است، به یک اسمایی که مناسب با ایجاده، مثل مبدع با همزه به معنی ظاهر کننده، مثل باز مبدع به معنی ابداع، مثل منشه. اینجا طریقه عرفا هستش که حق را فاعل به تجلی میدونن. و اشاره به این معناست که طی ممکنات و فناء ممکنات به اسم قاهر هست و هو القاهر فوق عباده، به اینه که حق تبارک و تعالی در روز قیامت تجلی بکنه به اسم القاهر. کما ان النشر بالاسماء المناسبه له، چنانچه نشر یعنی ایجاد وجود، نشر ممکنات، ایجاد ممکنات به وسیله تجلی حق هست، به اسمایی که مناسبه با نشر و ایجاد داشته باشه، مثل مبدع به معنی مظهر، باز مثل مبدع دوباره، خود مبدع هم به معنی کسی که کاری را ابداع میکنه، منشه مکون، مبدع نسبت به مجردات میگن و منشه نسبت به صور مثالیه میگن، انشا مکون نسبت به موجودات مادیه میگن، ابداع و انشا و تکوین، ابداع نسبت به مجردات، انشا نسبت به موجودات مثالی، تکوین نسبت به موجودات مادی. بعضی اختراع هم زیاد کردن که ایجاد افلاک را تعبیر به اختراع میکنن. کما هو و طریقت العرفا، تج به وسیله اسم قاهره، چنانچه نجد به وسیله اسمائیست که مناسب با او هست، این هر طریقه عرفا هستش. حالا این مطلب عرفانی با این وضع و این تکرارهایی که شد اینجا جاش نبود. خلاصه فضی اسم الاشاره الهدوسات التي مرت جمع تأکید لذی لما سوا، عالم را تقسیم میکنن اینا به عالم امر که موجودات مجرده باشه و عالم خلق که موجودات مادیه باشه، علاله الخلق و الامر. ایشان میفرماید این حدوث های پنجگانه ای که ما برشمردیم، این حدوث های پنجگانه ای که گذشت ذکرش، جمع تأکید زی هست، یعنی تمام این حدوثات برای ما سوا، برای ما سوا الله که عالم باشه، که اونم به دو قسمت میشه، یکی صاحب امر که عالم مجردات باشه، یکی خلق که عالم اجسام و جسمانیات باشه، تقع این حدوثات پنجگانه ای که ما بیان کردیم واقع است، متحقق است، ثابت است برای ما سوا الله که ممکنات باشه، که این ممکنات هم عالم مجردات باشه و عالم مادیات باشه. برای ما سوا ثابته که ما سوا هم عبارت باشه از زی، زی در اینجا به معنی صاحبه، که ما سوا عبارت باشه از ذل امر، صاحب امر یعنی عالم مجردات، و خلق یعنی عالم اجسام و جسمانیات. جسمانیات عبارت است از تبایع و نفوس، اینا جسمانیات به ایشون میگن، اجسام هم که همون اجسام هستن. تقع ایل مجموع للمجموع، یعنی مجموع حدوث های پنجگانه برای مجموع عالم امر و خلق، فلا ینافی ایکون للبعض و هو عالم الخلق مجموع تلک الحدوثات حتی زمانی. وقتی مجموعش، ای ما میگفتیم که مجموعش برای جمیع عالم اینجور در نمی اومد، اما مجموع حدوثات پنجگانه برای مجموع عالم امر و خلق، پس منافاتی نداره که عالم خلق هر پنج تاشو داشته باشه، عالم امر سه تای از اینها را بیشتر نداشته باشه. پس منافاتی نداره این حرف ما که برای بعض از این عالم که عالم خلق باشه، مجموع این حدوثات ثابت باشه، حتی حدوث زمانی، و برای بعضیش هم که عالم مجردات باشه، حدوث زمانی مثلا ثابت نباشه به گفته اینا. الذی ما وصل الیه کثیر من اهل النظر، اون حدوث زمانی که نتونستن ثابت بکنن بسیاری از اهل نظر، چون حدوث زمانی عرض میکنم حدوث زمانی با حرکت جوهری ملا صدرا خیلی خوب میشه ثابت کرد، اما اگر از حرکت جوهری استفاده نشه البته یه مقدار مشکل هست. مثلا حتی حدوث زمانی، اون حدوث زمانی که نرسیده است بهش بسیاری، نرسیده اند بهش بسیاری از اهل نظر که متکلمین باشن یا حتی مشائین، چون مشائین هم که خواهل برکت جوهری نیستن، لمجموعه یعنی حدوث زمانی ثابت است برای مجموعه عالم جسم و جسمانیات، به حیث لا یلزم الامساک و عن الجود علیه تعالی. یه مطلب هستش در اینجا عرض کردم، معتقدات ما طبق کتاب و اطرت هستش، سنت یعنی اطرت، عرض میکنم که و اما حالا ایشان اینطور میفرمایند که بله ما حدوث زمانی برای عالم ماده ثابت بکنیم با حرکت جوهری به جوری که امساک در فیضم لازم نیست. لا شک در این معنا که حق تبارک و تعالی فاعل موجب نیست، ولحق موجبون ولیس موجبا. حکما گفتن ولحق موجبون، بعضی آمدن موجب را موجب خوندن، به یک نقطه محرم به مجرم شود. حالا کسی محرم هم داره، محرم هم مخابره تواب کنه، یه وقتی یه نقطه بگذاری میشه مجرم. حکما گفتن ولحق موجبون، حق موجبه، یعنی وجوب غیری به ممکن میده بعد بهش وجود میده. اینا موجب را موجب خوندن، به فتح جیم خوندن که بله اینا میگن خداوند متعال نعوذ بالله فاعل موجبه. کی حرف میتونه بزنه؟ برای که این اختیار و اراده‌ای که در ممکناته خدا اعطا کرده، او و خودش مختار نیست. آیا خودش اراده نداره؟ نه، اصلا انسان‌ها مظهر صفت اراده و اختیار حق تبارک و تعالی هستند. اما اراده و اختیار و قدرت اینه که کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. مرحوم حاجی می‌فرمایند که حالا اگر خداوند شاعه که همیشه فیض داشته باشه، کسی میتونه دست او رو بگیره؟ نه. این مثلا ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این معنی قدرت، معنی مختار بودنه. هم با شاعه ففعل دائما میسازه، هم با لم یشاء لم یفعل دائما میسازه، با همه اینا سازش داره. حالا اگر حق تبارک و تعالی اگر مشیتش تعلق گرفت بر این که فیاض باشه، دائم الفضل علی البریه باشه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه و یداه مبسوطتان باشه، کسی دست پروردگار که نمیتونه بگیره. اما کسی هم برش تحمیل نمی کنه از خارج که تو باید همیشه فیاضیت داشته باشی. نه، این منهو هست، نه الیه، از جویده بهش تحمیل نشده. رو این حساب میگن که چون حق تبارک و تعالی تام الفاعلیه هست و در امساک در فیض نداره، حالا باید حدوث زمانی عالم را جوری ثابت کرد که امساک در فیض هم لازم نیا. به جوری که عالم خلق حدوث زمانی هم داره، به جوری که لازم نیا از حدوث زمانی عالم خلق امساک در امساک در جود و فیض بر حق تبارک و تعالی. بیانه انا سنبرهن علی اثبات الحرکت الجوهریه که فردا خونده میشه.